بسم الله الرحمن الرحیم. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف کیست؟ فلسفه ناجی موعود. صفحه 3. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. بسم الله الامام المبین. 1. ناجی موعود تحت عناوین و نام‌های متفاوتی در همه فرهنگ‌ها و مذاهب جهان دو جنبه دارد. یکی جنبه تاریخی آن و دیگری جنبه نفسانی و روانی. حضور این معنا و انتظار در نفوس بشری به عنوان آخرین امید به رستگاری روح، عین آخرین امید به رحمت خداست که در طول تاریخ در همه اقوام بشری جاری و ساری بوده و تا به امروز ادامه یافته و بلکه مستمرن بر شدت عمق این باور و انتظار افزوده شده است. به میزانی که بشر از خودش و وعده‌های اقتصادی و سیاسی و علمی و فنی نومید شده است. و امروز اوج این نومیدی از خود و امید به خداست، که به صورت امید و انتظار ظهور ناجی خودنمایی می کند که تنها انگیزه روحی بقای بشر در جهان است. و به میزانی که این امید و انتظار از میان برود، بشر به خودکشی و خودبراندازی گوناگونی مبتلا می شود تا آنجا که نسل خود را از زمین براندازد. 2. امید به نجات به واسطه ظهور ناجی موعود تنها ایمان و اتصال بشر آخر الزمان به خداوند است. بشری که رسالت انبیای سلف را عیناً و ذهناً از دست داده و خدای آسمانی نبوتها پاسخگوی گمشدگی او نیست و وجودش را معنا و هویت نمی بخشد و گویی خدای آسمان مرده است. ناجی آخر الزمان همان ظهور خداوند در عالم خاک و از کالبد بشر است. 3. وعده ظهور ناجی موعود فقط مربوط به عرصه ختم نبوت و آخر الزمان هم نیست، ولی در این دوره این وعده و باور هزاران بار شدیدتر شده است، زیرا خلع و فقدان خدای آسمانی و از میان رفتن ایمان عرصه نبوی موجب اوجگیری این باور بوده است. عشق به دیدار خدا در عالم خاک، عشق ازلی فرزندان آدم بوده است و هرگز ایمان و اتصال به خدای آسمانی ارضا کننده دل و جان انسان نبوده است. ولذا پیامبر بزرگی چون موسی علیه السلام که مصاحب با خدا بوده، در آتش دیدار با اوست که ماجرایش را در قرآن می‌خوانی. بنابراین این عشق در انبیای سلف به مراتب بیشتر از مردمان عادی بوده است و این است که پیامبر اسلام می‌فرماید که ای علی، تو نور باطن همه پیامبران بوده ای و زهی افتخار بر من که تو را در بیرون از خود دیدار می کنم. 4. آنکه رسالت دینی را در خود، در خاندان و نژاد و سپس جامعه خودش در حد توان و امکانات به کمال برساند، بر عرصه امامت که دین و نبوت و وحی باطنی است وارد می شود. به همین دلیل نخستین کسانی که به امامت رسیدند پیامبران اولوالعزم بودند که ابراهیم علیه السلام اولین آنهاست و اینان نخستین ناجیان موعود و تجلی خدا در عالم خاک هستند و نور هدایت حق برای خلق بر روی زمین. بدین ترتیب زمین هرگز از وجود امامان خالی نیست. و اما این مقام در عرصه ختم نبوت، یعنی ختم وحی آسمانی، از وادی معرفت نفس و عرفان علی علیه السلام رخ می نماید و این به آن معناست که راه ارتباط انسان با خدا از طریق تعمق در نفس ممکن شده است، که این همان صراط المستقیم و راز ختم نبوت می باشد. 5. انسانی که در طلب و انتظار و جستجوی ناجی است، یا این ناجی و امام را در خیشتن می‌یابد که خود مقام امامت است و یا امامی را در بیرون از خود می‌یابد و به او متعهد و مربوط می‌شود که این هدایت است. ارتباط با خدا در خیشتن و یا در وجود یک پیر روحانی. 6. ارتباط با خدا در خیشتن مستلزم عمری جهاد بر علیه نفس و اراده خیشتن و تزکیه و معرفت نفس و نبردی بر علیه جبرهای زمانه است. آن هم جز به یاری قوای غیبی و ماورای طبیعی و ارواح طیبه معصومین ممکن نمی آید. و این کار شیر مردان خداست که دل از هرچه دنیا و اهلش و نیز دل از خیشتن برکندند و راه فقر و تنهایی و فنا گزیدند. و اینان کسانی هستند که امام و ربشان خود خداوند است که به واسطه نوری که در دلشان برافروخته هدایتشان می کند و از زلالت و ناپاکی ها می زداید. و اینان خلفای خداوند بر روی زمین هستند و امامان خلق و منجیان درماندگان و مستضعفین. 7. و اما ظهور جهانی ناجی موعود که عمدتاً تحت عنوان مهدی و مسیح شهرت دارد، ظهوری قهری و بنیان برافکن کل اساس ستم و کفر و جهل و دجالیت مدرن و مدرنیزم و تکنولوژیزم است. یک انقلاب کامل و همه جانبی جهانی است که عجل این تمدن است و اساساً براندازی بنیاد کفر است و نه امر هدایت فردی، بلکه واقعی بود و نبود و حق است که به تمام و کمال فرود می آید و آنان که انکار می کنند هلاک و نابود می شوند و اندکی که تصدیق می کنند جان به در می برند و مجال توبه و انابه می یابند. 8. بنابراین تأجیل برای این ظهور قهارانه ناجی تأجیل عاقلانه و مؤمنانه نمی تواند باشد و مثل تأجیل در برپایی قیامت کبراست، زیرا این واقعه هم قیامت تمدن بشری بر روی زمین است. 9. آن که در نجات خیش به جستجوی بیداری و رستگاری روح و هدایت خیشتن است، به جستجوی امامی حق در عرصه غیبت است و این جستجوی رحمت و نجات حقیقی است. قبل از آن قیام و قیامت جهانی. 10. امامت و هدایت حاصل از آن عالی ترین واقعی است که در عالم هستی رخ داده است، زیرا مخلوقی آن هم ضعیف ترین مخلوقات خدا بر جای خدا می نشیند و دیگران را هم به این حریم می کشاند. ولذا درک این حقیقت به مثابه درک عالی ترین حقایق است و درک مقصود خدا از خلقت، و این ادراک همان نور هدایت است و آن واقعی که عالی ترین و ماندگار ترین بخش از فرهنگ و معرفت و احساس و اندیشه و ادبیات را در طول تاریخ پدید آورده است که معروف به عرفان است. و این همان توشه ی حیات جاوید است. و جز این بشر با مرگش هیچ غذایی برای ادامه حیات ندارد و به قحطی دوزخ دچار می شود. 11. و اما امام و یا ناجی عرصه رحمت و شفاعت و هدایت در دوره غیبت چه می کند؟ و اصولاً معنای نجات چیست؟ نجات از چه؟ نجات از چاه تن و طبیعت خیشتن و نجات از جبرهای زمانه. نجات از عذاب و قحطی غرایز و نیازهای فردی و نجات از عذاب روابط اجتماعی و عاطفی. نجات از دریوزگی رزق و عاطفه، نجات از امراض و مصائب مصری، نجات از جنون و جنایات و ناامنی‌های اجتماعی و اقتصادی و نجات از اسارت روح در تن و نجات از تنهایی. و امام برآورنده همه حاجات طالبان و توبه کنندگان و مؤمنان است، زیرا خلیفه خداست و هر دعایی به درگاه خدا جز بر آستانه وجود امام اجابت نمی شود و این گونه است که پرستش خالصانه خداوند از درب وجود امام ممکن می آید. پرستش خدا از درب عبودیت و اخلاص و نه صفات و نیازها. امام پالایشگاه رابطه خدا و خلق است. 12. و اما شرایط کسی که مستحق این نجات می شود چیست؟ اصولاً چه کسی می تواند به امام برحقی برسد و سپس حق وجودش را درک و تصدیق کند تا مستحق نجات گردد؟ بسیاری بر حسب اتفاق وجود مرد حقی را درک می کنند ولی قدرت تصدیق قلبی او را ندارند، یعنی استحقاق دریافت رحمت و شفاعت و هدایتش را ندارند و برخی از شفاعت امامی بیچون و چرا برخوردار می شوند ولی استحقاق هدایت ندارند و لذا دوباره به دوزخ اعمال خود بر می گردند. 13. به بنبست رسیدن با تمامیت خیشتن و درک این بنبست و توبه و ندامت از زندگی گذشته خیش حداقل شرط درک وجود امام به عنوان ناجی و هادی است. 14. امام یا به واسطه معرفت نفس قبل از رسیدن به طبقه هفتم دوزخ بنبست راهی را که در پیش گرفته در می‌یابد و به توبه و ندامت از کل حیات و هستی گذشته خیش می رسد و یا به واسطه قایت و اشد عذابها این بنبست را درک می کند و آماده توبه می شود. اولی به جستجوی یک ناجی بر می آید که دیر یا زود به انسان مخلص می رسد و نجات می یابد و به راه هدایت می آید. ولی دومی حد اکثر طالب رفع عذاب است و هدایت را نمی طلبد و میلی به خروج از دوزخ اعمال و امیال خود ندارد. او اصولاً خود را مسبب نمی داند. اهل هدایت کسی است که خود را علت سرنوشت خود بداند. 15. کسی به امام می رسد که جداً به جستجوی ناجی خود باشد و مدت‌ها در این جستجو راه پیموده باشد، مثل تشنه‌ای که در کبیری برهوت آب را جستجو می کند. نجات محصول انتظاری قلبی و جستجوی عقلی و تلاش عملی است. 16. نجات یک نوع ایدئال از موضوعات زندگی نیست. نجات یکی از افکار و نیازها نیست، بلکه تمامیت احساس و اندیشه یک انسان است که همه افکار و امیال و اعمال او را تحت فرمان دارد و فرمانده کل راه و روش زندگی است. 17. انتظار ناجی یکی از انتظارات زندگی، مثل انتظار دریافت حقوق اول ماه و یا انتظار رسیدن به تعطیلات آخر هفته و سال و یا انتظار به وصال رسیدن با محبوب خود و یا انتظار خانه‌دار شدن و یا دریافت مدرک تحصیلی و امثال هم نیست. انتظار رسیدن به ناجی، انتظار رسیدن به وضعیتی از زندگی است که تمامیت زندگی فرد را تا ابد از وضع موجودش خارج کند و از تمامیت خودش برهاند. انتظار نجات همانا انتظار نجات از خیشتن خیش و همه بستگی های خیش است. یک واقعی آنی و موقتی نیست، بلکه یک واقعی ابدی است. یک جریان بیپایان است که کل زندگی فرد را دگرگون سازد و نه بخشایی از آن را. 18. نجات یک مدینه فاضله و بهشت تصویری در ذهن فرد نیست. یک ایدئولوژی دینی یا فلسفی هم نیست، بلکه رهایی از ذهن و احساس و امیال و اهداف و بستگی ها و عواطف و عشق و نفرت هاست. آدمی تا به واسطه خودشناسی به حد اقل بنبست با تمامیت خود نرسیده باشد، آتش نجات را ندارد و لذا هیچ ناجی قادر به نجات او نیست. 19. نجات یعنی نجات از هسته مرکزی اراده خیشتن و عشق به نجات، عشق به کسی است که تو را از تو بستاند و از شرت برهاند. 20. نجات به معنای نجات از یک بیماری و یا گرفتاری و ناکامی نیست. نجات از چیزی در بیرون نیست، بلکه نجات از خود خیشتن است. آدمی تا به مرگ خیشتن به تمام و کمال راضی نشده باشد، طالب نجات نیست و پذیرای نجات هم نیست، یعنی استحقاق درک و تصدیق ناجی را ندارد. 21. اراده به نجات خیشتن و آتش پیدا کردن ناجی برخواسته از آتش مرگ و وسوسه خودکشی در بشر است. همانطور که در روایات دینی یکی از علائم ظهور ناجی خودکشی های دست جمعی در جوامع است. 22. پیامبران خدا فقط این رسالت را داشتند که بشر را از ابتلای به نفس خود بترسانند و برحذر دارند و به رحمت خداوند امیدوار نمایند و بشارت به ظهور ناجی دهند. این ناجی همان امام است. 23. برخی از پیامبران همچون ابراهیم و موسی و عیسی و داوود و محمد پس از پایان رسالت و ابلاغ خود به مقام امامت رسیدند و ناجی شدند، یعنی خود قدرت شفاعت و هدایت یافتند، و برخی دیگر از امامان از خارج از قلمرو نبوت و از وادی معرفت نفس به امامت و مقام ناجیگری رسیدند که اینان معروف به عارفان و اولیا هستند که مثال خضر یک نمونه مشهور است. ولی در دوره غیبت و ختم نبوت سلسله اولیا هرگز منقطع نشده است و در هر عصر و اجتماعی یک امام زنده در میان مردم میزیسته که طالبان نجات را یاری میداده است. 24. امامان و ناجیان دوره غیبت، امامان و ناجیان عده انگشت شماری از مردم بودند و اکثراً بعد از مرگشان بر عامه مردم آشکار و معرفی شده و تصدیق گردیدند و برخی از آنان به دست مردم و اکثراً به واسطه کسانی که شفاعت یافته بودند کشته شدند، چرا که این شفاعت یافتگان بعد از نجات دوباره به کفر و ستم روی نموده و دچار عذابهای عظیم شدند و این عذابها را به امام نسبت می دادند و از جانب او می دانستند، چرا که خداوند از منشأ وجود امامان خود رحمت یا غضب خود را بر مردمان نازل می کند. 25. امامان هر عصری از جانب اکثر مردمان کافر و جاهل متهم به بی‌عاطفگی بودند، چرا که با نژاد و نژاد پرستی در ستیزند که کارگاه کفر بشر است و لذا پیروان خود را از این کفر منع می کنند، زیرا آنچه را که عامه بشر عشق و عاطفه و ایثار می نامد در حقیقت غایت خودپرستی و آدم خاری و شیطنت است. 26. کسی را که امام یا ناجی هر عصر و جامعه می نامیم در یک کلام انسانی اهل باطن و دارای علم لدنیست و بر اسرار نهان خلایق آگاه و بینا می باشد و این همان توصیفی است که در قرآن درباره آدم ابوالبشر آمده است که بر اسرار نهان ملائک آگاه بود و بدین گونه ملائک بر او سجده کردند و ابلیس و پیروانش انکار و تکبر نمودند. در واقع امامان هر عصری همان وارثان آدم به عنوان خلیفه خدایند و محل سجود ملائک و انکار شیاطین می باشند، یعنی مظهر آدمیت بر روی زمین هستند و دعوت به آدمیت می کنند، یعنی امامان به زبان ساده اهل معرفت نفس می باشند و چون خدا را می شناسند بر باطن خلایق هم آگاه هستند و این منشأ کل قدرت معنوی آنهاست. این همان عرفان است، یعنی مکتب معرفت نفس. 27. همانطور که ابلیس برای سرپیچی از امر خداوند در سجده کردن بر آدم متوسل به توجیه دروغین خداپرستی بی‌واسطه شد، در هر عصری نیز پیروان ابلیسی برای انکار امامان متوسل به خداپرستی ذهنی و آسمانی می شوند، یعنی کاسه داغ‌تر از آش می شوند و برای خدا دل می سوزانند و این منشأ کفر و الحاد و ارتداد به امامان است. 28. شقی ترین دشمنان امامان در هر عصری پیروان مذهب شرک هستند که دم از خدا پرستی ذهنی می زنند که همان هوای نفس خودشان است که می پرستند، یعنی پیروان خدای آسمانی شقی ترین دشمنان خدای زمینی هستند و برای انکار امامان متوسل به احکام و شعائر انبیای سلف می شوند و گویی هرگز راضی به ختم نبوت نیستند. و خدا را تا ابد نادیده و نابوده می خواهند، یعنی منکر قیامت هستند. زیرا امامان پرچمداران قیامت می باشند و رسولان قیامت. 29. امام عارف بر انسان و جهان و زمان است، ولذا بانی و بیانگر معارف غیبی و باورهای دینی به علوم و عقاید عقلی به عینی است، یعنی کارگاه و دانشگاه تبدیل دین به علم می باشد و متافیزیک را در فیزیک و آخرت را در دنیا و باطن را در ظاهر تعین و تبیین می کند و نهایتاً مؤمنان را برای دیدار با پروردگار مهیا می نماید و این همان مقدمه قیامت است. 30. دریایی از روایات و پیشگویی های دینی درباره ظهور ناجی موعود در مذاهب گوناگون وجود دارد که بسیاری از این نشانه ها در قرون و اثار قبل رخ نموده است و رضا این سوال مطرح می شود که پس چرا ناجی ظهور نکرده است؟ ولی اگر مسئله امامت را در عرصه غیبت درک کنیم، پاسخ این سوال را می یابیم. فقط آن علائمی که مربوط به ظهور جهانی ناجی موعود می باشد به طور تمام و کمال رخ نداده است. ولی بسیاری از آن علائم در دهه اخیر در کل جهان در حال روی دادن است و ظهور عنقریب و جهانی ناجی را نوید می دهد. ولی از آنجا که در هر عصر و جامعه‌ای امامی بوده است، لذا برخی از آن علائم هم روی نموده است که مربوط به حضور و ظهور امامی در قلمرو یک گروه یا جامعه خاصی بوده است و حتی یک فرد به هنگام شناخت امام خودش با برخی از این علائم در زندگی خود و یا حتی در طبیعت روبرو می شود، مثل ماه و خورشید گرفتگی، و برخی از این علائم کاملا خصوصی و فردی هستند و به رویت عامه در نمی آیند و یا عامه متوجه آن نمی شوند. و اگر هم می شوند، علت و حق و ارزشش را درک نمی کنند و متوسل به توجیهات خرافی و یا علمی و نجومی می شوند. 31. ظهور ناجی و هادی در عرصه غیبت یک مسئله کاملا خصوصی و فردی برای طالبان نجات است و این سخن امام صادق علیه السلام درست است که فرج همان انتظار است، یعنی فرج امام حاصل شدت و عمق انتظار نجات در دل یک فرد است و بدین گونه است که امامت به مثابه کمال نعمت خدا در دین است. وگرنه ظهور جهانی ناجی چه مشکلی از میلیاردها انسانی که در ما قبل این ظهور زیسته و مرده اند حل می کند و آنها چه گناهی کرده اند که زودتر به دنیا آمده و رفته اند؟ هر که جدن امام و ناجی خود را صدا کند به سویش می آید و حتی نیازی به جستجوی جغرافیایی نیست و انسان تا از کل خودش نومید نشده باشد ناجی را نمی طلبد، حتی اگر در خانه اش باشد. 32. در عرصه غیبت این امام نیست که خود را امام می نامد، بلکه مؤمنان و مریدان او هستند که او را امام می نامند، که آن هم طبق امر امامان اولیه بایستی در تقیه باشد و هر کجا که از تقیه برون افتاده است چه بسا موجبات قتل امام را فراهم آورده است. امامان عرصه غیبت به قول امام علی علیه السلام علمای ربانی هستند، یعنی کسانی که تحت تعلیم و تربیت خود خداوند قرار دارند و حاملان علوم الهی و لدنی هستند. 33. یکی از رسالت‌های امامان عرصه غیبت بیدار کردن آن افراد و گروه‌هایی از بشر است که هنوز بر عرصه فطرت و مذهب و وجدان و عقل و بلوغ تاریخی وارد نشده و در جاهلیت به سر می‌برند، یعنی فرق خوب و بد و باید و نباید و معروف و منکر را نمی‌دانند و غرق در غرایز حیوانی خویشند. به خود آوردن این افراد از جمله رسالت‌های واجب امامان عرصه غیبت است که آنان را با اصل عرف و شرع و عقل آشنا سازد و این آشنایی البته یک امر آموزه‌ای و کلامی نیست، بلکه به مثابه دمیدن روح در کالبد آنهاست و آنها را از قلمرو به میمون دو پا خارج کردن و به عرصه بشریت وارد نمودن است. امامان هر عصر خود به پای خود به سوی این نوع افراد و خانواده ها می روند و این به معنای تکمیل رسالت انبیای الهی در دوره ختم نبوت است. و این بخش از شاقه ترین رسالت امامان این دوره است که به مثابه زنده کردن فسیل های چند هزار ساله بشری است، آن هم در عرصه مدرنیزم و تکنولوژیزم که حتی هوش حیوانی را از بشر ربوده است. این افراد و خانواده ها حاصل نژادهایی در تاریخ بشرند که هنوز از فطرت دینی و انسانی بیگانه ماندند، یعنی متعلق به شقی ترین نژادها بر روی زمین می باشند که حتی از عرف بشری که حداقل آداب دینی می باشد بیگانند، یعنی سنگ دلترین بقایای بشری که در طول تاریخ در مقابل دین خدا مقاومت کردند. 34. امام معمولی ترین و انعطاف پذیرترین مردمان است و با هر گروه و خصلت و طبع و مذهب و فرهنگی سازگار است و گویی که اصالت هر فرد و نژادی است و عم مردم است و با این احوال همه اعمال و گفتار و اشاراتش حاصل کرامت و شفاعت و گشایش در کار مردم است، بی هیچ فوت و فن و واسطه ای و حتی ادعا و تذکری در باب آنچه که برای مردم می کند. امام چون نور تا اعماق قلب سنگ دلترین آدم ها جاری می شود و آنان را از درون و بیرون راه می نماید بی هیچ منتی، و فقط آن را که دعوی ارادت و طلب هدایت کند تحت ولایت خود می گیرد و تربیت می کند. امام از نفس هر کسی به اسرار و دردهای او نزدیک تر است و خود خیشتن هر انسان است، ولذا هر کسی او را اسوه کمال خود می‌یابد و چه بسا او را با خودش اشتباه می‌گیرد. امام خلیفه مردم است. او بر جای مردم و مردم در او زیست می‌کنند. نور خود را به مردم می‌دهد و ظلمت و بار گناهان مردم را به خود می‌گیرد تا پاک کند. مردم در وجود امام پاک و بخشوده و شفاعت می‌شوند. 35. امام باقی مانده آدمیت بر روی زمین و در گذر تاریخ است و جز به واسطه وجودش هیچ خیری در حیات دنیا برای کسی ممکن نمی آید و هر که او را نشناخت خیر و خوبی و برکت و محبت و رونق و جوشش زندگی را نشناخت و هر که او را انکار کرد در شرارت خود سرنگون شد. هر که او را دوست بدارد خود را دوست داشته است و هر که با او عداوت کند دشمن خیشتن است. هر که او را جدن طلب کند به سویش می آید و هر که او را بر خود ترجیح دهد به حق خود می رسد. 36. همه خود را شبیه به او می یابند، ولی او شبیه به هیچ کس نیست. او دائما از خود فرا می رود، ولذا هرگز نمی توان او را در چهارچوب معینی از ادراک یافت. او شکننده ظرف ادراک مردم است. او همواره دیگر است و نو است و خلاق، ولذا در هر دیدار و درکی به کلی دیگر و بدی است و هر که او را در هر نوبتی می‌بیند به شکل و معنا و هویتی دیگر می‌یابد، ولذا هر که از او تقلید کند دیوانه می‌شود و عدوی او می‌گردد چون ناکام می‌شود. تبعیت بیچون و چرا تنها راه نجات و هدایت و تعالی بلا وقفه است. او رشد است. او همواره برتر از تصور و قضاوت حتی نزدیکترین کسان خیش است. او قلمرو به الله و اکبر است و تعبیل تکبیر پروردگار. 37. آنچه که هدایت امام نامیده می شود در یک کلمه چیزی جز مکتب و درجات دوست داشتن نیست. هر که محبت او را بچشد، هر محبت دیگری از چشم و دل و ذائقه اش ساقط می شود و در واقع در می یابد که به تازگی مواجه با محبت شده است. ولی کسی می تواند محبت امام را تا به آخر بنوشد و هضم و جذب نماید و تا مقام اخلاص بالا رود که قهر امام را هم پذیرا گردد و از آن نگریزد، زیرا قهرش اشد مهر اوست و امر هدایت توحیدی فقط به واسطه قهر امام ممکن می شود. قهر پذیری از جانب امام میزان هدایت و رشد پذیری و حق پذیری است. 38. امام به کافران فقط می بخشد و شفاعت می کند و هیچ از آنها نمی خواهد. ولی با مؤمنانش چنین نیست و بلکه کل دنیای ظلمانیشان را از آنان می ستاند و این سیر تعالی مرید است و پلکان هدایت به سوی امامت ذات خود مرید. 39. امام ضد نژاد خیشتن است، ولذا مریدان هم خواه ناخواه به سمت نژاد زدائی می روند و این کل قلم رو به تزکیه و رشد مریدان است که به سر تزکیه قلب می باشد. 40. فقر با فخر و بینیازی، تنهایی با عزت و استقلال و سربلندی، شجاعت در قبال جبرهای زمانه، معرفت بر انسان زمان خیش، قدرت بلاغت و کلام، کرامت بیان و انقلاب در قلوم مردمان از جمله علائم بدیهی آشکار در وجود امام است. امام باید از زمان خود و جهان خود فراتر و پیشتر باشد و قدرت بینش و پیشبینی امور را به واسطه معرفت داشته باشد و دجالان دوران را شناخته و بشناساند و نوری فراسوی تاریخ بشر باشد. هر که به درجه این صفات را داشته باشد، امامی برای مردم خیش است و ارادت و اطاعت از او موجب نجات و هدایت و رهایی از مظالم دوران است. امام مظهر هویت ویژه و بی همتای انسان عصر خیش است و در این حال که با مردم و در مردم زندگی می کند، تنها و مستقل و رها از علائق و آفتها و مسائل مردم است. راهی که او پیش می نهد فراسوی شرایط و امکانات و جبرهای زمانه است. امر هدایت در نزد او مشروط به هیچ امری از امور دوران نیست و فقط منوط به نیاز فرد است. امام اسوه بی‌نیازی و عزت و آزادگی و هویت انسانی است. او تنها انسان جامعه خیش است که خیش است، یعنی خودش است. او انسانی فذاته است، یعنی ملحق به ذات خیشتن است، ولذا خود است و ما بقیه مردمان در درجات بی خودی قرار دارند و فقط در رابطه با اوست که به خود آمده و متوجه بی خودی خود می شوند. هیچ انسانی نیست که اراده کند از این بی خودی خود نجات یابد و خود را محتاج امام نداند و امامش را نیابد.